به برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان جهت ارتقای کمی و کیفی برنامه ها استفاده خواهیم کرد. اما در ادامه نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست. خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. ساعت 19:01 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب از این شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تداوم سیر قاچاق کالا به کشور، که خب این بحث دیدگاه متفاوتی رو به خودش در بر میگیره. دعوت کردیم از آیه سید مرتضی میری، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، و جناب دکتر امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، تا به اتفاق این دو بزرگوار در خط تلفن برنامه ابعاد مختلف موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. جناب میری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام میکنم، در خدمتتونم.
متشکرم. جناب خجسته خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت هر سالی و همکارتون، مخصوصا مردم خوبمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. گفتگو رو با شما آغاز کنم. آقای میری، یه خبری منتشر شد طی دیروز و امروز که ظاهرا 280 میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق توسط پلیس تهران بزرگ کشف شده. حالا این به عنوان یکی از مصادیقی هستش که نشون میده قاچاق کالا همچنان در کشور وجود داره، به رغم اینکه آمارهای متفاوتی هم در رهگذر مبارزه با قاچاق کالا در کشور مطرح میشه. از نگاه شما چرا ما در مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ورود قاچاق کالا به کشور یه مقداری تقریبا ضعیف عمل میکنیم؟
خدمت شما هستم. یه مقداری بیشتر ما از موادی ورودیمون داریم ضعیف عمل میکنیم. کالایشو ببینید، از های به این بزرگی ما تا مرکز کشور ما که تهرانه میاد، این خودش جایی بحث و صحبت داره که چجوری یک کالا از جنوب کشور یا از غرب کشور یا از شرق کشور میاد و به تهران میره توی انبار.
بله.
و بعدش مثلا حالا اقدام میشه یا توسط مردم لو داده میشه، گزارش داده میشه، محبت میکنن مردم و این میره به اصطلاح کشف میشه. این یه خودش جایی بحثیست. ما الان حجم قاچاق کالامون تقریبا قطعی که نمیشه گفت، ولی یکی حدود 13 میلیارد دلار آماری که خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا داده، من مطالعه میکردم.
بله.
13 میلیارد دلار ما قاچاق کالا داریم، نه فقط لوازم خانگی، کل قاچاق کالا رو میگم.
بله.
شاید مثلا یک چهارمش هم این مبلغ ماره لوازم خانگی باشه.
درسته.
این بحثیست که باید بشینن صحبت کنن و همه ارگان ها دست به دست هم بدن که قاچاق از سرمنشأ جلوشو بگیرن، نه بیان یه دونه یخچال یا یه دونه اجاقی که اومده تو مغازه مثلا من بیان بگن این قاچاق و حالا کار کن. اولا ما قاچاق باید به انواع مختلفش صحبت کنیم. من قاچاق رو از این چیز میدونم که با کانتینر یا کامیون یا وسایل بزرگ بیاد، همونطور که رهبرمون هم گفت یه دونه کوله بر قاچاق چی نیستش. ما هم داریم میگیم کوله بر قاچاق، اون برای امرار معاشش یه دونه حالا یخچال، لباسشویی یا هر چیز دیگه، چارج و کفش میذاره تو کوههای سوار و ورود، رد میکنه، میاد برای امرار معاشش. این برای درست قانون میگه برای مصرف خود اون جا، و ولی ما هممون میدونیم که مثلا یه شهر کوچیک مثل بانه مگه چقدر نیاز داره. پس اینو همه متوجه هستن که این میاد در سطح کشور پخش میشه. و بله. یه دونه دو تا سه تا اصلا از ذره ما هم درست قاشق و باید جلوش گرفت، ولی این مشکلی نیست. مشکل این کامیون و تریلیه که داره کالا میاره.
بله، حالا صحبت های سردار رحیمی رو من الان نگاه میکردم. بله. گفتن که 95 کامیون حامل در واقع لوازم خانگی قاچاق بوده که حالا توسط پلیس تهران بزرگ.
من ضمن احترامی که به سردار میذارم، من دلم میخواد این کسانی که خبر رو به سردار رحیم میدن یه مقداری بیشتر تحقیق کنن.
بله.
ما الان درگیر این مسئله که الان شما فرمودین بودیم. اول اعلام کردن 2500 میلیارد تومان قاچاق گرفتیم. گفتم آخه این گفتنش راحت، 2500 میلیارد تومان کالای لوازم خانگی اصلا میدونی چقدر میشه؟
بله،
بعد حالا اومد به این مبلغی که شما دارین میفرمایید.
بله. ببین
این من میخوام بگم شاید نیمه بیشتر این قاچاق نباشه، دارن گمرک مسئولین رسیدگی میکنن، چون یه انباری است که شاید حدود 150 تا مغازه‌دار تو این کالا دارن.
درسته،
مال یک نفر و دو نفر و پنج نفر نیست، و اینا هم کالاهای ایرانی توشه، هم کالاهای قاچاق توشه، هم کالاهایی است که از طریق گمرک اومده. الان شاید 4-5 روزه دارن مامورین آگاهی، مامورین گمرک، بچهای خود حتی اتحادیه ما دارن فعالیت میکنن که اینا تفکیک بشه.
بله، متشکرم. آقای دکتر خجسته، از نگاه شما اگر بخوایم حالا مقدار مصادیق فاصله بگیریم و بپردازیم به به هر حال الزاماتی که مبارزه با قاچاق کالا اون رو طلب میکنه، به چه مواردی میشه اشاره کرد و الان باید واقعا اون حلقه مفقوده مبارزه مؤثر و قاطع با قاچاق کالا در کشور رو در کجا جستجو کنیم؟
بله، همونطور که استحضار دارید، بنده به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نایب رئیس کمیسیون صلح و نبرد، در این زمینه من کارهای عجیبی انجام دادیم. حضور خودم رو در تمام بنادر و گمرکات، یعنی 95% گمرکات رو رفتم.
نه.
یا با هیئت پارلمان یا بدون هیئت پارلمان، بدون اطلاع. اطلاع قبل دادیم این راهکاراش از چه مبادی داره وارد میشه، چیکار دارن میکنن. ما به نتیجه رسیدیم از 10 راهکار اینا دارن برای قاچاق کالا، که من اینم در صدا و سیما اعلان کردم که از این 10 راه و از این 10 مبادی وارد میشه، که حالا اینها رو من به طور مفصل قبلا موارد و مسائلش مطرح کردم. آنچه که مهمه اینه که ارزم به حضور شما میشه که ما قانون داریم، ما مشکل قانون نداریم. قانون رو اگر نقص داره، دولت مفرم باید سریعاً یک لایحه بده، ما توان ضعف قانون رو برطرف میکنیم. ما منتظر این موارد هم هستیم، ولی در این حال آنچه که برای ما مهمه اینه که باید ارزم به حضور شما میشه دستگاه های نظارتی به طور ویژه ورود پیدا بکنن و اون نقش آفرینی خودشون رو نشون دادن توی این مسئله. قطعا من به شما جناب آقای عسکری اعلان میکنم که وقتی قاچاق کالا وارد کشور میشه، بدون استثنا یک کسی که زینفوتی اونجا دست داره، این هیچ شکی درش نیست. شما اگر 25000 قطعه بنده اعلان کردم، چون هر پایی که من میزم همه با سند صحبت میکنم، این توی این مدت من موارد و مسئله که مطرح کردم اعلان کردم، هر کسی حرف داره در صدا سیما بیا میشین من مدارک و مستند ارائه بدم. من به دست قاطنی ما همان دو سه هفته پیش خوزستان بودیم، اونجا 500000 تن ذرت آلوده در اونجا بود و قاچاق در خاک بود، قاچاق در موارد دیگه بود که حالا ما اونجا مفصل صحبت کردیم. حالا وقتی چیزی رو اشاره بکنم، ما رو خدمت شما عرض می‌کنم، وقتی ما رو ریشیابی می‌کنیم، یک فرد یا یک افراد زینفوت با یک بانت و رانتی تو اون قسمت دارن نقش آفرینی، ما دست اون رو باید قطع کنیم، ما اون رو باید افشا کنیم.
بله.
ما باید اینها رو برخورد کنیم و قوه قضاییه و به قضای با قدرت و اینها برخورد کنن. من تمام اینها رو راهکاراشو راهکار برخورد همه رو خدمت رئیس محترم قوه قضاییه قبلا دارم، در جناب آقای رئیسی هم هر سال طور رئیسی هم دارم، که خیلی خوب داره این قسمت رو بررسی مونه برای برخورد با این مسئله. دست افراد زینفوس باید قطع بشه. وقتی ما میبینیم در ارزم به حضور شما میشه که حالا بحث سامان جامعه گمرک یک از این موارد هستش. اگر سامان جامعه گمرک مهندسی مجدد شود و در اختیار اداره افراد خاص نباشه، آیا قاچاق کالا وارد میشه؟ همین که مسیر قرمز رو یک تیک بدم کنم مسیر سبز، 1328 کانتینر وارد میشه. بعد ما صدامون در میگیم وارد شده، آقای وزیر میگه چون چیزی وزیر وقت میتونه چیزی نیست. حتی یک کاندید وارد نشده، ما اثبات کردیم این رو با اسناد و مدارک. الان آقا در زندان ارزم سجاد حسرتی در زندان بندر عباس هست، 1028 کانتینر وارد کرده. اینها رو باید پیشیابی بکنیم از طریق اون ارزم افراد زینفوز افباند ها و راند ها آقازاد هایی که انجامی دست اون را قد کنیم. مرمازی که نمی کنم بدم
انشالله. آقای میری اشاره فرمودید در بخش قبلی صحبتاتون که بر ترتیب مبارزه با قاچاق کالا در عرصه در واقع عرضه کنندگان خرد در فروشگاه امر مهمی هست، ولی ما باید از مبادی ورودی به کشور که مثلا هزاران کیلومتر رو طی می‌کنن تا از مبادی مرزی وارد تهران و دیگر شهرهای کشور بشن، این نقطه اصلی است که چرا در این گلوگاهایی که حالا به هر حال پاسگاه نیرو انتظامی و جای مختلف هستن اینها خوب رصد نمیشن. نکته دیگری هستش که خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید در حد دو دقیقه.
من می‌خوام بگم که آقای دکتر خجسته جان سخن از زبان ما می‌گویی. حالا ما به این صراحت رومون نمیشه بگیم آقا دستایی تو کار هستش که این قاچاق از اون ور مرزها میاد. من یه مثال بزنم، ما چند وقت پیش آقای واسمان تعریف میکرد، میگو آقا میری دبی کالا میخری هر تعدادی میخوای اونجا تحویل قاچاق چی میدی
بله.
و در هر شهر تو ایران میخوای تحویل میگیری. این همون صحبته که جناب آقای خجسته دارن میکنن. اگر یه دستی یا یه رانتی یا یه نفر با نفوذی نباشه یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته که من یه آدم ساده برم یه همچین کاری رو انجام بدم و کالامو تحویل بدم اینجا تحویل بگیرم. این مسئله که من فکر میکنم باید بریم رو مرزها، رو جایی که الان آقای دکتر فرمودن ما 10 نقطه داریم. اگه این 10 نقطه رو اینو ارزیابی کردن میتونن این 10 نقطه که گلوگاه هستش بیشتر اونجا نیرو بذارن و نذارن مثلا میگن تعلنجی بیاد. تهلنجی چند تا دونه کالاست ولی لنج پر کالا میشه میاد
بله.
و به عنوان مصرف اون محل همونجور که خدمت رو گفتن ولی تو تمام شهرهای ایران پخش میشه
بله.
من فکر میکنم که باید از گلوگاه ها این کارو به شدت ادامه بدن تا انشالله بتونیم اینو کم کنیم. خوش که من فکر نمیکنم بتونیم انجام بدیم
بله. آقای دکتر خجسته حالا مسئولیت اصلی در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به حال جایی که به حال خانه ملت هست، هم کار نظارتی میکنین هم کار تقنینی و قانونگذاری میکنین. من به نظرم شاید ارائه گزارش های دوره‌ای مثلا ماهانه یا دو ماه یه بار از سوی این فراکسیون که همون اطلاع رسانی هست یا افشای دستای پشت پرده میتونه خیلی کمک بکنه. هم این بخشای از این گزارش در اختیار مثلا دستگاه نظارتی مثل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات با سیکل کشور قرار بگیره، بخشش هم به حال به اطلاع افکار عمومی برسی که خود فشار افکار عمومی هم خیلی میتونه مؤثر باشه در واقع وادار کردن دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی و نظارتی برای برخورد با قاچاق کالا.
جناب عسکری همونطور که اطلاع داری درست میفرمایید. ببین من اعلان کردم صدا و سیما به جای اینکه افراد بیارن که اینها میخوان با الفاظ بازی میکنن، ما بیایم که گزارش واقعی به مردم بدیم
بله.
داری کم رنگه در رابطه با سیما که من انتظارم اینه که من شفاف میگم، من خورده بوره از کسی ندارم، لفاف در لفافی هم صحبت نمی کنم، خیلی شفاف بیان میکنم چون راه نجات کشور با شفاف سازی هستش که باید عملی و اجره بشه. من گزارش موارد و مسائل رو هر ماه مبسوط می نویسم و به تمام نمایندگان می دهم. همین بحث قاچاق مفصل دادم، خبرگان رهبری رفتم صحبت کردم و مفصل گزارش رو ارائه کردم، به سران سه قوه گزارش رو ارائه کردم، حتی راهکار رو هم ارائه کردم چون من یک تیم تخصصی از مجموعه کردیم و داریم به شدت اینها رو رصد مونه و پیگیری میکنیم. هفته گذشته سه وزیر رو مجلس آوردیم به خاطر همین بحث قاچاق کالا، به خاطر دولت آلوده. میخوام بگم به شدت توی این مسئله داریم برخورد مونه، بعد با هیچ کس هم رودرواسی نداریم. من اطلاع پیدا بکنم الان به لطف خدا از سراسر کشور از تمام گمرکات و بنادر اطلاعات به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی میرسه، میدونن که سر این اطلاعات معامله نمیشه. به محض اینکه اطلاعات برسه متقن بشه مستند برسه ما ورود پیدا میکنیم و اینها رو افشاگری میکنیم به مردم میگیم دسترسی رو مطرح میکنیم و در هر جایی که لازم باشه ورود پیدا میکنیم. مخصوصا انتظارم از دستگاه این است که بنده که اطلاعات دقیق دارم خب از ما بیایم صحبت کنیم که اصلا میان در موارد مسئولی مطرح میکنن که تو لفافه صحبت میکنن یا ارباز بازی میکنن. لذا این چردم خدمت هر طوری دیدم که عرض کنم که از زمانی که کارو شروع کردیم تا امروز ارزیابی که داشتم عرض کردم 90 تا 95 تا گمرکات رو رفتم. امروز با جرس خاطر میگم که به لطف خدا قاچاق داره روز به روز افت پیدا میکنه و روز به روز داره کم میشه.
بله خدا رو شکر.
اون که از زمین آسمان دریا داشت میومد، خودرو داشت میومد، ماشین خارجی میومد، ما گفتیم ادرسی آمگز داره وارد. من بندرعباس رفتم در اونجا دیدم، مشاهده کردم، برخورد کردم. الان گمرکاتو که داریم میریم یک برنامه‌ریزی بسیار خوبی انجام شده که اجازه ندهیم اینها همینطور هر طور شما وارد کشور بکنن. اینجا چارچوب برش مشخص شده و در این چارچوب دیگه روز به روز افتار میشه. این بشارات هم باید بدیم. یوسف محترم قوه قضاییه هم با گزارشی که دادیم و اطلاعاتی که در اختیار قرار دادیم و در اختیار دستگاه نظامی قرار دادیم، به لطف خدا این هم داره روز به روز افتار میکنه. من انتظارم از دستگاه نظامی اینه که ملاحظه نکنید، تحت فشار سیاسی قرار نگیرید. هر جا تحت فشار قرار گرفتید، هر جا شما در تنگنا قرار دادن، اطلاع بدید. ما در کنفرانس مورد با مفاصل خصوصی و کمیسیون اصل نوبت به چه ورود پیدا می‌کنه؟
متشکرم.
شما رو محدود کردن نمی‌تونن، محدود زبان مردمیم و حرف مردم رو باید بزنید.
بله، درود بر شما جناب دکتر خجسته، ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. ان شاءالله بتونیم باز در فرصت‌های آتی بیشتر با شما صحبت بکنیم. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه. آقای میری، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار. از آن شنونده در خصوص تداوم سیر قاچاق کالا به کشور گفتگوی من شنیدید با آقای میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، و جناب خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس. شانزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب، در بخش ویژه گفتگویی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی میخوایم در مورد تامین ثبات در اقتصاد و الزامات پیشروی دولت صحبت بکنیم. آقای دکتر دلخوش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب دلخوش سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اولا ایام محرم رو تسلیت عرض میکنم و سلام عرض میکنم به شما آقای عسکری عزیز و همکاران بسیار خوبتون و همینطور مردم عزیز و شریف و شهید پرور.
متشکرم. آقای دکتر، ما فرصتمون در حد 5 دقیقه است. خواهش میکنم که بفرمایید که از نگاه شما برای اینکه ما بتونیم شاخصهای مثبت در اقتصاد رو تثبیت بکنیم و اساساً نوعی آرامش خاطر رو در بازار ایجاد بکنیم، چه الزاماتی رو باید رعایت بکنیم؟
ببینید آقای عسکری، ما باید در 2-3 بخش به نظر من فکر بکنیم و برنامه داشته باشیم. بخش اول اینه که خب اقتصاد ما با اقتصاد سایر کشورهای دنیا به هم وابسته است.
بله.
یک مقداری باید برنامه‌ریزی دولت و بخشایی که لازمه با جامعه بین الملل در ارتباط با ارتباطات اقتصادی به هر حال صریح‌تر و روشن‌تر باشه. این یک، به دلیل اینکه به هر حال ما در دنیای زندگی میکنیم که بقیه کشورهای دیگر این ارتباطات اقتصادی رو دارن و ما هم باید برای تهیه بعضی از مواد با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، همینطور بتونیم کالاهای خودمون رو صادر کنیم. در شرایط فعلی این تحریم ها که وجود داره و متاسفانه تشدید هم شده، یه مقدار کار ما رو سخت شده. از طرف دیگر بحث ارز و اینها که واسه که میتونه به اقتصاد کشور و هر حال پشتیبان باشه و کمک بکنه، این هم یک بازار نابسامان و آشفته‌ای رو داره. چرا که ما تمام تلاشمون این بود و هست که بتونیم نرخ ارز رو تک نرخی بکنیم و اگر زمانی تونستیم ما نرخ ارز رو تک نرخی بکنیم، بهتر میتونیم جلوی فساد رو بگیریم و اقتصاد به نظر من شفافتر پیشرفت میکنه و میشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد. از طرف دیگر اگر به داخل کشور نگاه کنیم، چند عامل به عنوان الزامات میتونه اثرگذار باشه. اولا بله، که دولت باید افراد با تجربه و متخصص رو به جای اینکه ما به دنبال دوست و رفیق باشیم برای مدیریت منابع اقتصادی، دنبال افراد کارشناس، کاردان و متخصص باشیم. این یک نکته. و از طرف دیگر تسهیلات لازم رو برای سرمایه گذاران و بخش‌های اقتصادی خصوصا تولید کنندگان به درستی فراهم بکنه. قانون گذار در این بخش قوانین لازم رو تهیه کرده. قانون اصلی 44 یکی از مترقی‌ترین قوانینی که طی سال‌های گذشته نوشته شده و اسناد بالاداستی در ارتباط با اقتصاد که مقام معظم رهبری هم در مورد سیاست گذاری و هم در مورد اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز راهبرد رو دست دولت داده و دولت مردان و بر همون اساس هم مجلس باید قوانینش رو درست تنظیم بکنه و هم دولت باید که این بخش تلاش لازم رو بکنه. بحث بانکداری اسلامی، متاسفانه بانکداری ما امروز اون بانکداری مطلوب مورد نظر نیست. البته طرحی تهیه شده در مجلس اصلاح ساختار بانکداری انجام داره میشه. بحث ساماندهی مالیات در کشور و طرح جامعه مالیاتی یا لایحه جامعه مالیاتی، اینا هم الان در دستور کار مجلس قرار داره. کمیسیون اقتصادی این رو تمام کرده با نظر مشورتی بخش‌های مختلف. اینها مواردی که به هر حال میتونه یا رفع موانع تولید یا پرداخت تسهیلات به موقع به سرمایه گذاران میتونه خیلی از مشکلات اقتصادی ما رو در شرایط فعلی که ما به هر حال یه مقدار دستمون از جامعه بین الملل کوتاه هست، این الزاماتیه که دولت به نظرم باید دنبالش باشه و بتونه زمینه رو فراهم بکنه تا اقتصاد کشور با استفاده از منابع داخلی و بعد از منابع خارجی که قابل دسترسی هست
بله
بتونه به اون نقطه مطلوب برسه.
انشاءالله. متشکرم از جناب عالی دکتر دلخوش بزرگوار که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای
عزیز. عصر شما بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص الزامات پیشروی دولت برای تامین ثبات در اقتصاد ملی گفتگوی منو شنیدید با دکتر کاظم دلخوش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام. کم کم به زمان اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بعد از اذان و نیایش تقدیم شما خواهیم کرد.
متشکرم از همکارانم در برنامه مجله تحلیلی، مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. اما به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران 19:32 دقیقه است. در این لحظات نورانی و آسمانی ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. خدایا چه بگویم، از کدامین گناهم نزد تو طلب عفو و بخشایش کنم؟ تو مهربان ترینی و بغض و شرم و پشیمانی را از نگاهم می‌خوانی. Thank you. با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من